خوب خوش آمدین به انجمن سخن فارسی در دانشگاه شیکاگو. سخنرانمون امروز دکتر نگار منصوریان هادویه که مدیر مدرسه زبان فارسی شیکاگو و یه صحبت داره برای ما امروز به عنوان مدرسه فارسی شیکاگو، مطالعه یک ماجرا که خیلی عنوان هیجان انگیزه. من نمیتونم صبر کنم، نمیشه گفت به فارسی، خیلی میخوام ببینم ماجرا چیه.
برای من خیلی ماجرای جالبی، امیدوارم برای شما هم جالب باشه. خب سلام دوستان عزیز، خیلی ممنون که تشریف آوردین. منم خیلی مشتاق هستم بدونم که کسایی که اینجا نشستن مال کدوم رشته ها دپارتمان هست اینجا هستم. حالا میبی بعد از اینکه صحبت تموم شد میتونیم بیشتر آشنا بشیم. من همینطور که آستین گفتش اینجا هستم خدمتتون که براتون یه صحبت کوتاهی بکنم در رابطه با مدرسه فارسی شیکاگو. سال 2007 بود، تابستون آگست بود و من با خانوادم در ساحل دریچه میشیگان در شهر ویرمت داشتیم یک روز پیکنیک خیلی خوب رو با دوستانمون میگذروندیم. دو تا دخترای کوچیک من که یکیشون موقع 7 ساله بود و یکی 4 ساله بازی میکردن و هوا هم خیلی عالی بود و تعدادی از خانواده های ایرانی دیگه هم اونجا بودن و داشتن باربیکیو درست میکردن، جوجه کباب درست میکردن. بعد یکی از دوستان ما که من خیلی خوب میشناختمش به من گفتش که من خانواده خالم هم همین اینجا زندگی میکنن. من بهشون گفتم و دعوتشون کردم که بیان اینجا، اشکال نداره. گفتم نه چه اشکال داره، میبینیمشون، باشون آشنا میشیم. بعد خودش شروع کرد نشونی دادن که اون خالش کی هست. گفت خالم سریا کندی هست، همون خانمی که چند سال پیشا اینجا تو شیکاگو یک مدرسه داشتن، یه مدرسه فارسی روزای آخر هفته برای بچه ها داشتن. وقتی که این حرف رو به من زد دیگه من دل تو دلم نبود که بخوام سریا خانم رو ببینم. من میدونستم یه وقتی چندین سال پیش یه مدرسه بوده توی شیکاگو، ولی چون من بچه هم کوچیک بودن و موقع اصلا سن مدرسه رفتن نبودن، موقع یاد گرفتن فارسیشون نبوده، برای همین من اصلا هیچ وقت نه دنبالش رفته بودم نه با دقت دنبال کردم که چه اتفاق میفته و خبرم نداشتم که به هم خورده، یعنی متوقف شده. خلاصه سریا خانم و خانوادهشون اومدن، ما با هم معرفی شدیم و اون لحظه شروع یک همکاری بود که الان توی 9 سالشه. و اون صحبتی که اون روز من و سریا خانم در گیلسون پارک با هم دیگه کردیم نقطه شروع شکلگیری مدرسه فارسی شیکاگو بود. من دخترم 7 سالش بود، دختر بزرگم، و میدونستم که حتما دلم میخواد که فارسی یاد بگیره غیر از حرف زدن، چون تو خونمون حرف زدن رو یاد میگرفت از پدرش و من، ولی چی میشه نوشتن خوندن فارسی. بعد از سریا خانم پرسیدم که خب سریا خانم چی شد که مدرسه که داشتین از بین رفت؟ گفت چند سال ما این کار رو انجام دادیم، بعد کم کم همینجور تعداد کمتر و کمتر و کمتر شد، دیگه اینقدر کم شد که دیگه نتونستیم ادامه بدیم. گفتم سریا خانم اگر که من به شما کمک کنم، اگه من بیام دنبال کنم برنامه رو، شما حاضرین به من کمک کنین حالا که تجربه این کار دارین؟ سریا خانم واقعا انگار که دنیا رو بهش دادم و گفت حتما هر کمکی بخوای من میکنم، اگه حاضری بیا. من اون موقع 36 سالم بود، تازه چند سال بود که دکترام رو در دانشگاه نورت وسترن تموم کرده بودم. البته دکترای من در مهندسی مواد بود و هیچ ربطی به فارسی و ایژوکیشن نداشت. لیسانس هم توی شیمی گرفته بودم، فوق لیسانس هم توی مدیریت پروژه گرفته بودم، ولی بعدها فهمیدم که اگر دوباره به دنیا می اومدم باید رشته ایژوکیشن رو انتخاب کردم، برای اینکه فهمیدم چقدر علاقه دارم. به قول معروف پشنم پیدا کردم، نقطه علاقه درونیم رو پیدا کردم. اون لحظه وقتی من به سرای خانم گفتم من میام و کمک میکنم، واقعا تنها چیزی که تو ذهنم این بود یه چیز خیلی کوچیک محدود چند تا بچه توی یه کلاس با یه معلم. هیچ وقت به مغزم هم خطور نمی کرد که در عرض 2-3 سال مدرسه به 120 تا دانش آموز برسه و آپریشن مدرسه و فعالیت های مدرسه خیلی خیلی بزرگتر از اونی بشه که من خودم بتونم به گردش برسم. اما خب داستان خیلی خوبی بود، جالب بود. با همدیگه کار رو شروع کردیم و تأسیس مدرسه که مراحل ثبت دادن مدرسه بود که سریع خانم خب چون تجربهش رو داشت خیلی به من کمک کرد، واقعا قسمت آسون کار بود. بریم با ایلینوی به عنوان مؤسسه غیر انتفاعی ثبت بکنیم، با IRS ثبت بکنیم، یه هیئت مدیره تشکیل بدیم، اساسنامه بنویسیم، بایلاز و چند تا وکیل صحبت کنیم که بدونیم که کاری که داریم انجام میدیم کارمون درسته، غلطه، یه وقت اشتباه نکنیم بعدا خودمون رو تو دردسر نندازیم. تا اینجاش همش معلوم و استریت فورورد، خیلی سخت نبود. بعد دنبال منابع مالی گشتن برای مدرسه بودیم، بعد حساب میکردیم خودمون بدون اینکه اصلا بدونیم دقیقاً چند تا دانش آموز خواهیم داشت، چند تا معلم خواهیم داشت که اگه بخوایم شهریه از مردم بگیریم، از مردم که میان ثبت نام میکنن چقدر باید بگیریم. به هر حال بهترین حدسمون رو انجام دادیم و شروع کردیم و بعد باید مطالب آموزشی جمع میکردیم. بعد تصمیم میگرفتیم که اصلا ما چه متدی میخواییم بریم جلو برای آموزش. در مورد این قسمت خیلی بیشتر براتون توضیح خواهم داد، اینجا الان نمیگم. و وقتی که کار مدرسه رو شروع کردیم اصلا فکرش هم نمیکردیم که مدیریت روابط اجتماعی و فرهنگی مدرسه اینقدر که گسترده شد و وقت و انرژی از ما گرفت بخواد این تو اتفاق بیفته. همونطور که بهتون گفتم فکر میکردیم که ما در حد چند تا بچه و یه معلم و حد اکثر دو تا معلم هستیم. سرای خانم هم میگفت که اگه تازه معلم خوبم پیدا نکردیم من خودم یکی از کلاس ها رو درس میدم. روز اولی که مدرسه رو باز کردیم 50 نفر بیرون در منتظر بودن. همون سال اول نزدیک 60 نفر دانش آموز داشتیم، سال بعدش شد 100 تا، سال بعدتر شد 120 تا، البته بعدش دوباره اومد پایین و الان سالا رسیده به یه خط صاف پلاتو. امیدوارم که از این بیشتر بشه. الان حدود 70 تا دانش آموز داریم که امیدواریم جامونو عوض بکنیم بریم جای بهتر و بیشتر بشه. ولی اون یه موضوع دیگه است. این چیزی که خواستم نکته که می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که خیلی سریع رشد کرد مدرسه و قسمتی که از همه ما رو بیشتر غافلگیر کرد قسمت مدیریت روابط اجتماعی فرهنگیش بود، چون قسمت آموزشیش قابل پیشبینی تر بود. شما وقتی تعداد دانش آموز بیشتر داری گروه بندی سنیشون یا تصمیم میگیری که بر اساس سن تقسیمشون کنی یا بر اساس لول سطح درک و فهم فارسیشون یا قدرت خوندن و نوشتنشون تقسیمشون کنی، تصمیم خود میگیری و متریال مواد درسی آماده میکنی و میری جلو. ولی قسمت اجتماعیش تا کجا، دامنه فعالیت های ما تا کجا میره، چقدر فعالیت اجتماعی و فرهنگی خارج از حوزه آموزشی انجام میدیم، اینا همه سوالایی بود که باید خیلی سریع براش جواب پیدا کردیم. برای اینکه حرکت جلو رو به جلوی مدرسه مثل یه موجی بود که ما رو با خودش داشت میبرد، فرصت نداشتیم. و چیزایی که خیلی نقش داشت در این تصمیم گیری ها این بود که احتمالاً خیلی هاتون میدونین اینجا که ایرانی ها و جامعه ایرانی، چه اونایی که ایران زندگی میکنن چه اونایی که مهاجرت کردن به خارج از کشور، چه مهاجرت کردن به اروپا، چه مهاجرت کردن به آمریکا، خصوصیات خودشون رو، هر کدوم از اون جامعه های مهاجر خصوصیات خودش رو داره و به شدت اون خصوصیات هر کدوم از اون جوامع به سوابق و تاریخچه سیاسی و مذهبیشون گره خورده. یه اصطلاحی هست بین ایرانی ها، میگن هیچ حرفی رو نمیتونی با ایرانی ها شروع کنی که بالاخره به یه بحث سیاسی یا مذهبی برنگرده. و داشتن یک مدرسه‌ای که قراره درش به روی همه مدل انسان علاقمند با آموزش فارسی باز باشه، هیچ کسی رو به هیچ کس نه نگه، بنابراین معنیش اینه که از همه مدل فکر رو عقیده سیاسی و اجتماعی میان توی اون مدرسه. و من تکلیف خودم رو پیش خودم میدونستم که میخوام حتما مدرسه خودش هیچ گونه برنامه سیاسی و مذهبی رو دنبال نکنه، هدف اصلیش آموزشه، زبان فارسی و فرهنگ ایرانی باشه. اما کار آسونی نبود، گفتن این حرف آسونه، انجام دادنش خیلی آسون نیست. و تازه به اضافه این چیزی که الان گفتم که هر کسی با خودش علاقه مذهبی و سیاسیش رو میاره، یه سری خصوصیات و حساسیت ها هست که بدون در نظر گرفتن مذهب یا علاقه سیاسی افراد مال خصوصیات جامعه مهاجر ایرانیه. مثلا این که ایرانی ها حداقل خودشون اینجوری معتقدن که خیلی سطح تحصیلاتشون، متوسط سطح تحصیلات ایرانیان مهاجر معتقدن که بالاه به نسبت جوامع مهاجر دیگه آمریکا فرض کنیم، یا سطح متوسط درآمدشون در آمریکا نسبت به گروه های مهاجر دیگه بالاتر. با همچین خصوصی، با همچین حالا من الان دارم اینو کلیم نمی‌کنم، ادعا نمی‌کنم که حتما همینه، فرض کنیم که این ادعاها درسته، البته همه اینا بر اساس یه سری مطالعه است، ولی من نمی‌دونم که چقدر 100% بتونم بگم که اون درسته یا نه. ولی اگر که درست باشه یا تا حدی درست باشه، همراه با اون یه سری خصوصیات دیگه هم میاد، و اون اینکه ایرانی‌ها به خاطر مدل آموزش دبستان یعنی الیمنتری و دبیرستانشون در ایران، کسایی که ایران بزرگ شدن، خیلی خوب بلد نیستن تیم ورک کنن، خیلی خوب بلد نیستن کار گروهی انجام بدن، نه برای اینکه فی نفسه بر علیه کار گروهی هن. هیچ وقت تمرین نکردن، درست برعکسش همیشه بهشون آموزش داده شده. وقتی که بزرگ شدن همیشه بهشون آموزش داده میشد که اگر با هم کار کنی، که خب اون بغل دستید از رو کار تو ممکنه کپی کنه، پس تو کار تو فقط خودت نگه دار و بهترین رو خودت انجام بده و یه نفری نشون بده که چجوری میتونی بهترین باشی. برای همین شما تو خیلی از مسابقات علمی دنیا میبینین که ایرانی ها، دانش آموزای ایرانی خیلی رده های بالایی رو کسب میکنن و خیلی هم خوبه، عالی، ولی وقتی میرسیم به کار گروهی خیلی ممکنه نتونیم موفق عمل کنیم. هرچند که من فکر میکنم الان داره عوض میشه این شکل، هم تو آموزش ایران داره عوض میشه، هم اون کسانی که سالهاست که تو آمریکا زندگی کردن و نسل دوم و سومشون الان بزرگ شدن و فرض کنید به سن دانشجویی رسیدن، به سن نوجوانی یا جوانی رسیدن، کارایی که اونا دارن میکنن درست برعکسه، یعنی خصوصیات جنریشن اول رو با خودشون دارن ادامه نمیدن در کارشون، کار گروهی رو میتونن انجام بدن. من یه ذره فاصله گرفتم از چیزی که داشتم میگفتم، من میخواستم بگم که ما متوجه شدیم که خصوصیات و حساسیت های این گروه مهاجری که باهاشون، این جامعه ایرانی که باهاشون داریم در تماس هستیم، باعث میشه که ما مجبور باشیم فکر کنیم، خوب فکر کنیم که چی کار میخواییم بکنیم. یه نکته خیلی جالب دیگه هم بود که باید واسهتون بگم، در اون زمان هیچ ارگانیت به هنوزم که هنوزه، هیچ کدوم از انجمنها و ارگانیزیشنهای ایرانی دیگه غیر از مدرسه در شیکاگو خیلی قوی داشت عمل نمی کرد. شیکاگو مثل خیلی از شهرهای بزرگ دیگه آمریکا که مهاجر ایرانی زیاد داره، توش انجمنهای ایرانی تشکیل می شد، ولی انجمنهای ایرانیشون خیلی عمر کوتاهی داشتن و دارن. یعنی یه مدتی کار می کنن و یا حوصله‌شون سر میره یا با هم نمیتونن همکاری کنن، کار گروهی براشون سخت میشه، یا اینکه علایقشون تغییر میکنه. مثلا فرض کنین اول ممکن یه نفر فکر کنه دوست داره که خیلی روی شعر و ادب تمرکز کنه، بعد ای بابا هیچ کس قدرشو نمیدونه، برای چی من این همه وقت و انرژی بذارم، بگه من میرم کنار شما خودتون ادامه بدین، و کلا از هم سیستم میپاشه. از این اتفاقا خیلی افتاده بود. من خیلی دلم میخواست که ما همون اشتباه رو تکرار نکنیم، اما اینو حواسم نبود که چون در اون زمان ما نداشتیم انجمن و کانون ایرانیان خیلی قوی در شیکاگو که نیازهایی که به طور متداول کانون ها و انجمن های ماینوریتی گروپ ها، اقلیت ها، مثلا فرض کنید آرمینیان سوسایتی، مثل گریک سوسایتی، اینا هم میدونیم تو شیکاگو پولیش، گریک، خیلی چاینیز، همشون واسه خودشون ارگانیزیشن های کوچیک کوچیک دارن و اون جامعه مهاجر میتونه یه سری سرویس دریافت بکنه از اون کانون ها و انجمن ها. چون نداشتیم ما در ایران و در شیکاگو یه همچی چیزی، ادلیست حداقل خیلی قویشو نداشتیم، اگر هم داشتیم خیلی کوچیک عمل میکردن. اینطوری شد که به محض اینکه مدرسه ما درست شد، انگار که مدرسه ما وظایفی که باید یه کانون ایرانی یا انجمن ایرانی هم انجام میداد رو دوشش افتاد. و بعد چند سال گذشت که ما مجبور شدیم واقعا وایسیم، به قول آمریکایی ها پاز اند لوک بک، نگاه کنیم ببینیم ما میخوایم همین اون کارا رو انجام بدیم، ایدئال اینه که همش رو بتونیم انجام بدیم، ولی شاید هم باید انتخاب کنیم برای اینکه از هدف اصلی خودمون دور نشیم، که کدوما میخونه با هدفهای مدرسه، کدوما نمیخونه یا دورمون میکنه از هدفهای مدرسه. برسیم بریم سراغ اون چیزی که من گفتم بیشتر توضیح خواهم داد در مورد مدیریت آموزشی. ما از خودمون باید سوال میکردیم، دو تا سوال مهم، یکی این که ما چی میخواییم درس بدیم، و این تقریبا از همون اول تا الان هیچ وقت عوض نشده خوشبختانه. تمام کسانی که جز بنیانگذاران مدرسه بودن نظرشون در این مورد یکی بود و اختلاف نظری وجود نداشت. یکی زبان فارسی، یکی فرهنگ ایرانی، و تا حد ممکن از نزدیک شدن به خطوط سیاسی و مذهبی هم خودمون رو دور نگه داریم که دوچار مشکل که لازم نیست نشیم. سوال دوم این که ما به چه کسایی قراره درس بدیم، مشتریامون کی کیا هستن. تجربه نشون داد که اینا، مشتریای ما، به این چهار دسته تقسیم میشن. اگر که بچه های کوچیکن یا فرزندان نسل دوم و سوم و چهارم مهاجران ایرانی آمریکایی هستن، یا فرزندان خانواده هایی هستن که ازدواج بین ایرانی و آمریکایی، یا غیر ایرانی، میتونه ایرانی آمریکایی باشه یا بین یادر نشنالیتی دیگه ای. دلیل این که اینا رو از هم جدا کردم نمیدونم برای شما مشخصی یا نه، برای ما که بهشون درس میدیم کاملا دلیلش واضحه که چرا اینا رو جمع کنیم، چون نوع تدریسی که باید برای اینا طرح بریزیم کاملا با هم فرق داره. ما دانش آموز بزرگسال غیر ایرانی همیشه داشتیم، کسانی که یا به خاطر علاقه شخصیشون یا شغلشون یا به خاطر ازدواجی که کرده بودن با ایرانی دلشون میخواست فارسی یاد بگیرن، یا بزرگسالانی که ایرانی تبار بودن و اینجا بزرگ شده بودن، حالا یا اینجا به دنیا اومدن و اینجا بزرگ شدن، یا در سن خیلی کم از ایران مهاجرت کردن به اینجا، بنابراین ممکنه حتی فارسی بفهمن ولی هیچ وقت شانس این که بتونن فارسی بخونن و بنویسن پیدا نکردن. برای این بزرگ سالی هن که خوندن نوشتن فارسی بلد نیستن. و بعد وقتی که تازه فهمیدیم اینا مشتری های ما هستن، فهمیدیم که پس ما 4 مدل طرح درس یا کوریکولوم ما باید داشته باشیم، یا اگر امکانش باشه باید بتونیم حداقل اگر امکان اینو نداریم که 4 مدل سوا از هم داشته باشیم، کوریکولومی درست بکنیم، طرح درس هایی رو درست بکنیم که انقدر تنوع توش داشته باشه که بتونه به همه اینا خدمت بکنه و کمک بکنه به همه این گروه ها که بتونن اون چیزی که میخوان رو یاد بگیرن. در این سالهایی که ما کار کردیم تصمیم گرفتیم که محدودیت سنی بذاریم برای رجیستریشن، ثبت نام بچه ها. کوچکترین سنمون 5 سال است، به خاطر اینکه ما فکر میکردیم که وقتی که بچه ها تو سن کم بیشترین مقدار یادگیری فارسیشون تو خونه در اثر اینکه در تماس با زبان فارسی قرار میگیرن اتفاق میفته. 2 ساعت اومدن به مدرسه اونقدر تغییر ایجاد نمیکنه که تو خونه شنیدن و حرف زدن ایجاد میکنه. ولی وقتی بچه ها بزرگتر میشن، عکس کلاس بزرگ سال، بزرگتر میشن، چون میشه خوندن و نوشتن رو هم با حرف زدن قاطی کرد، کمک میکنه که بتونی خیلی جدیتر بهشون آموزش بدی. هدفمون رو تو همون ساله اول نشستیم ست کردیم، گفتیم ما میخوایم چی یاد بدیم به بچه ها در قسمت زبان. میدونستیم که میخوایم زبان فارسی یاد بدیم که اینجا برای بچه ها اینجا قابل استفاده باشه. معنیش اینه که وقتی که داریم درس درست میکنیم، متن درس برای بچه ها درست میکنیم، فکر میکنیم به این که کلماتی که داریم توی به عنوان کلمات جدید، کلماتی که میدونیم احتمالاً به گوش بچه ها نخورده، انتخاب میکنیم که کلمه هایی رو استفاده بکنیم که بچه ها شانس این که توی خانوادهشون یا توی مهمونی ها، جایی که برخورد ایرانی دارن، به گوششون بخوره یا خودشون لازم بشه که استفاده بکنن. بنابراین اگر که یک کلمه 3 یا 4 تا هم معنی داره، کلماتی رو استفاده میکنیم، هم معنی هایی رو استفاده میکنیم که شانس استفادهش در زندگی روزمره بیشتر باشه. و همین که سعی میکنیم که درس ها رو طوری تدوین کنیم که به زندگی روزمره بچه ها ربط داشته باشه، عنوان درس، موضوع درس به زندگی روزمره ربط داشته باشه. چه امکاناتی ما داشتیم برای این که بخوایم به این هدفمون برسیم؟ یکی این که بعد آموزگارانی که بتونن خوب درس بدن پیدا میکردیم. این خودش بسیار کار سختی بوده و هست، اصلا کار ساده ای نیست، خاطر اینکه شما باید از میون کسانی که حاضرن روز تعطیل آخر هفته شون با به خاطر یا پول خیلی کم یا به عنوان داوطلب وقت بذارن بیان درس بدن، تازه باید به قول ایرانی ها به ساز من و سرعی خانم هم برخصن، یعنی این که باید با متدهایی که الان امروزه در آخرین کنفرانس های زبان شناسی داره صحبتش میشه که خیلی فرق داره با اون چیزی که وقتی که همون حتی من وقتی که ایران بودم به من آموزش داده شده، باید بتونن تطبیق بدن خودشون رو. بنابراین باید کسایی باشن که حاضرن بتونن چیز جدید یاد بگیرن، با روش‌های جدید درس بدن و به قول معروف فلکسیبل باشن، انعطاف داشته باشن. باید متون و مواد درسی پیدا می‌کردیم. هنوز که هنوزه بعد از 9 سال من از مقدار تعجبم و شگفتم کم نشده که چطور میشه بعد این همه سال، نه تو آمریکا نه تو اروپا، ما هنوز متون درسی خوبی که برای هدف آموزش به کودکی که اصلا زبان فارسی زبان اولش نیست، زبان دومشه و به عنوان second language داره فارسی رو یاد میگیره، متن مواد درسی که برای اون هدف نوشته شده باشه و با متدهای جدید نوشته شده باشه نداریم. برای همین وقت خیلی زیادی از ما و گروه آموزشی آموزگاران ما همواره تو این سالها معطوف شده به این که خودمون بخوایم کم 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 یه ذره خودمون درست کنیم، یه ذره از انتخاب کنیم، از این منبع از اون منبع، از میبی یه دونه درس از یه کتاب، شاید یه دونه درس از یه کتاب دیگه استفاده کنیم تا بتونیم اون چیزی که نزدیکتر به اون ایدئال رو درست کنیم. البته از بعد بهتون میگم، حالا خیلی هم همش خبر بد نیست، داره اتفاقاتی میفته به خاطر اینکه ستارتاک در آمریکا، شما بعضیاتون احتمالاً میدونید ستارتاک چیه، بگم ستارتاک چیه؟ یک برنامه‌ایه که دولت آمریکا پولش رو فراهم آورد از چندین سال پیش برای تعدادی از زبان‌ها که از جمله فارسی، که یه سری مطالعات و آموزش‌های سیستماتیک و مدون انجام بشه برای اینکه کسانی که قرار اون زبان‌ها رو تدریس بکنن با روش‌های تدریس جدید آشنا بشن. خود اینا خیلی کمک کرد به اینکه و اینکه تعداد دانشگاه‌هایی که در سراسر آمریکا زبان فارسی درس میدن خب بیشتر شده توی 20 سال گذشته و خیلی از اون دانشگاه ها و اون دپارتمان هایی که زبان فارسی داشتن یه جورایی به ستارتاک ربط داشتن یا همکاری کردن باشون. اینا همش کمک کرده به این که یک موج جدیدی برای این که سطح آگاهی کسانی که در حوزه زبان آموزی کار میکنن بیشتر بشه، خب کمک کرده. یه مقدار از اون اومده رسیده، از اون اطلاعات به مدارس هومگرون یا مدارسی که مثل مدرسه ما با اکثریت مشتریاش بزرگسال نیستن، اکثریت مشتریاش بچه ها هستن، ولی میتونه از همون اطلاعات سود ببره. ما از اینا کمک گرفتیم و سعی کردیم که متونمون رو خودمون خیلی غنی تر بکنیم و شروع کردیم با مدارس دیگه آمریکا همکاری کردن. در کنار این همیشه مجبور بودیم که با اون مکان آموزشی که میتونیم اجاره بکنیم و اون جایی که اجاره میکنیم خب همیشه البته محدودیت های خودشو داره، برای اینکه مال خودمون نیست، داریم از یه مدرسه دیگه جا اجاره میکنیم، بعضی وقتا خیلی محدودیت داریم، بعضی وقتا نداریم، بسته به اینکه چه نوع جایی رو داریم اجاره میکنیم و اینکه وسایل کمک آموزشی باید تهیه میکردیم و کردیم، یا باید از اون چیزایی که توی بازار بوده، تو مارکت بوده تهیه میکردیم، یا خودمون باید درست میکردیم. همون مشکلی که در مورد متون درسی داشتیم در مورد وسایل کمک درسی هم وجود داره، به خاطر اینکه خیلی روش کار انجام نشده در خارج از کشور. تو ایران هم که هیچ وقت واسه حوزه آموزش زبان بچه به غیر از دو سه سال اخیر، پنج سال اخیر، اونقدر موادی درست نشده. چیزایی که توی بازار ایران میشد پیدا کرد، ما خیلی هاشو خریدیم و آوردیم اینجا، یا خودمون اینجا درست کردیم. معلم هنرمند زیاد داریم، خیلی هاشو خودمون درست میکنیم، و یا از چیزایی که برای هدف آموزشی و استفاده از آموزش سر کلاس‌های معمولی آمریکایی، بعضی از چیزا واسه استفاده در کلاس اینجا درست شده ولی با یه ذره تغییر میشه ادپت بشه، میتونه تغییر بکنه به شکلی که ما میتونیم استفادهش بکنیم. سو سعی کردیم خیلی خلاقیت داشته باشیم که بتونیم وسایل کمک آموزشی برای خودمون زیاد جمع بکنیم. این اسلاید رو یه مقدار شوردی من گفتم که ما خودمون سعی کردیم که تدوین کنیم مواد آموزشی رو، ولی همون که گفتم ما سعی کردیم با مدارس دیگه آمریکا هم تماس بگیریم، باعث شد که یه همایشی ایجاد بشه، یک سیمپوزیومی که اسمش بود Persian Language. و یه ارگانیزیشنی به اسم Iranian Alliance Across Borders ما جوین شدیم، همکاری کردیم و یک سمپوزیوم، دو دفعه این سمپوزیوم تا الان اتفاق افتاده به اسم Persian Language Educators Symposium. این ایدهش رو شاید 6 سال پیش من یه دفعه تلفن کردم با بچه های جوونی که این ارگانیزیشن IAAB رو دارن ران میکنن، تماس گرفتم، صحبت کردم، اونم خیلی خوششون اومد. دیگه یه دو سه سال فقط داشتیم در موردش بحث میکردیم، صحبت میکردیم و بالاخره چند سال پیش اولیش اتفاق افتاد، می که گذشتم، می 2015 هم دومیش اتفاق افتاد. این یک حرکتی شد که باعث شد تعداد زیادی از مدارس غیر انتفاعی مثل مدرسه ما از شهرهای مختلف آمریکا یه جا جمع شن و با هم حرف بزنن. چیزی که از همه بیشتر شما میشنیدی اونجا اینه که ما نداریم معادل reinventing the wheel everywhere تو فارسی، ولی همین بود، یعنی هر کسی همون خیلی مشکلات شبیه هم بود، ولی هر کسی داشت تنهایی تو گوشه شهر خودش با اون مشکلات میجنگید و سعی میکرد که از نو براش راه حل بسازه. و ما میدونیم که تنها راهی که واقعا بتونه اینا بهتر بشه اینه که هممون با هم همکاری بکنیم. یکی از اتفاقاتی که افتاده اینه که یکی از مدرسه هایی که خیلی قدیمی تره و بزرگتره در سان دیگو، تعداد ایرانی در کالیفرنیا خیلی بیشتره و در سان دیگو اونا اوردی شروع کردن تا الان به نوشتن کتاب درسی، یعنی تکست دارن درست میکنن و تا الان هم چند تا پابلش کردن، چاپ کردن و ما به عنوان نمونه دو تا از کتاباشون که تازه پابلش شده، چاپ شده، امسال داریم درس میدیم و کاملا روشش با همه تکست های قبلی فرق داره، خیلی نزدیکتره به اون چیزیه که متد جدید هستش و خیلی خوشحالیم هممون و امیدواریم که در چند سال آینده همین ادامه پیدا کنه واسه همه لیول ها ما بتونیم تکست درست کنیم. برگردیم به صحبتمون. خلاصه خیلی سرمون شلوغ بوده. کارهای دیگه‌ای که کردیم برای اینکه بتونیم سطح آموزش و یادگیری رو ببریم بالاتر، من فکر کنم یه وقت هم تموم شد، اینه که خیلی 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 سعی کردیم که روی فعالیت‌های کلاسی و بازی‌های آموزشی تمرکز کنیم. من فکر کنم که میگن هر کسی هر جایی هر ورزشی بعد نیچه سرویس خودش رو پیدا بکنه، من فکر میکنم اون چیزی که ما خیلی بهش افتخار میکنیم که روش پیش رو بودیم اینه که ما همون فارسی که همه جای دیگه درس میدن درس میدیم. بچه‌هامون همه at the end of the آخر سال بعد از اینکه تی میکنن مرحله ما رو میتونن بخونن، بنویسن، شعر حتی حفظ بکنن، شعر بگن، نه شعر رو ریسایت بکنن، دکلمه بکنن. ولی اون چیزی که میتونه نگهشون داره پشت میز روز یک شنبه وقتی که بقیه همکلاسی‌های دوستای دیگه‌شون تو خونه خوابیدن، دارن استراحت می‌کنن یا دارن تلویزیون نگاه می‌کنن، این بازی‌های کلاسیه که ما تدوین کردیم و انقدر روش کار کردیم که الان نزدیک به اینه که تبدیل به یه کتاب بشه که بتونیم چاپش بکنیم و خیلی خوشحالیم از اون. به خاطر اینکه یادم نمیره سالای اول مدرسه وقتی که من توی جلسه آموزگاران میشستم و میگفتم این حرف رو به معلم هام، میگفتم سعی کنیم یه ذره کلاس رو فان کنیم، یه ذره بازی هم باشه. تو هم همه معلم ها به من با تعجب نگاه میکردن، گفتن ما بازی وقت نداریم، بازی کنیم وقت نداریم، هدر میره وقتمون، میخواییم بچه اصلا وقت نمی کنیم، همینایی که باید درس بدیم و درس بدیم. و وقتی که من انقدر کار کردم روی موضوع و تونستم به صورت نوشته شده بدم به معلم، بگم اینا بازیایی که من از شما میخوام که انجام بدین، دیگه کاینر یه جورایی انتخابی نبود، باید انجام دادن. وقتی انجام دادن اصلا وقت هدر رفتن نبود، درست برعکسه. وقتی که فعالیت کلاسی و بازی درست تدوین شده باشه، تازه نه تنها که یا آموزش رو بالا میبره، اصلا وقت تلف کردن نیست، باعث آموزش میشه، که بچه ها خستگیشون هم در میره، باعث میشه که بخوان بیان مدرسه. اینا هر کدومش که اینجاست یکی از بازیاییه که بچه هامون انجام دادن. این مثلا یک مدل سپلینگ تسته که بچه هامون روی وایت بوردای کوچولوی اینقدری با ماژیک مینویسن، بعد گروه گروه میشن، یه گروه بعد هر گروه ها به هم کمک کنن که اگه اشتباه دارن زود پاک کنن، درست کنن، برای اینکه امتیاز میگیرن. این کارت مچینگ کارت گیم، ولی روش فارسی نوشته، اینا با خمیر پلیدو اسمشون رو درست کردن، کلاس اولن. اینجا بازی اعداد، البته نمیبینید، دو تا ستونه که وقتی که یه طرفش عدد فارسی رو به عدد فارسی می‌نویسی، یه طرف به حروف فارسی، بعد جای خالی داره. اینا مال دو تا گروه متفاوتن و با عجله دارن توش پر میکنن عددا رو. اینا کارایی بوده که ما موفق شدیم انجام بدیم و نتیجهش رو دیدیم. برای آموزش فرهنگ هم میدونیم که میخوایم فرهنگ ملی ایران رو به بچه هامون منتقل بکنیم. امکاناتی که داریم برای این کار تقریبا محدود میشن به همین سه تا کاتگوری. یا از طریق کلاس های فوق برنامه همون این کار انجام میدیم، یا اینکه موضوعات مربوط به عناوین فرهنگی رو توی متون درسیشون میذاریم، یا جشن های متفاوتی که مربوط به مراسم ایرانی میشه، مثل یلدا، مثل نوروز رو جشن میگیریم و اون جشنی که مدرسه برگزار کنندشه و بچه ها و خانواده ها میان شرکت میکنن. این عکس یک فعالیت کلاسیه که بچه ها دارن با کاردبورد و کاغذ رنگی چیزایی که مربوط به هفت سینه رو درست میکنن، سیب و سنبول و سبز و مویده. بازم این عکسایی که از جشنامونه. گروه سرود داریم که تو جشنای مختلف میان سرودای ایرانی اجرا میکنن. گروه رقص فولکلور ایرانی داریم. اینجا فعالیت‌های آموزشی که رفت به مراسم داریم. اینجا هفت‌سین بچه ها سر کلاسشون دارن. اینجا بچه ها کارت پست ایران اینطوریه که وقتی عید میشه کارت پستال گریتینگ کارت به هم دیگه میدن. یا کارت پستال واسه مامانا رو باباشون درست کردن بچه ها. از کارهای دیگه که میکنیم اینه که سعی میکنیم که تو فعالیت های اجتماعی شیکاگو شرکت کنیم، از نوروز پرید، یعنی رژه نوروزی که شاید شنیده باشین، شرکت میکنیم. این آقا رو احتمالا میشناسین شما، دیو، که کمک کرد به ما، اومد و چپرونه ما شد برای اینکه پارسال بچه هامون رو بردیم، بچه های بزرگتر رو، نه بچه های کوچیک، بچه های که 10، 11، 12، 13 ساله بودن رو بردیم به اورینتال اینستیتوت. اینجا خیلی برنامه خوبی بود. یه روز که نزدیک جشن مهرگان میشه در تقویم ایرانی رو اسمشو خودمون گذاشتیم، یه چیز به قول ایرانی ها مندرآوردیه، اسمشو گذاشتیم روز پرچم. توی مدرسه به بچه ها میگیم که لباسی که تنتون میکنین سعی کنین لباستون رنگ پرچم ایران داشته باشه، و بعد وقتی میان مدرسه کاردستی رب پرچم اینا هم درست میکنن. یه کار دیگه ای که تازه شروع کردیم اینه که انقدر مدرسه دیگه عمر کرده که حالا دو سه گروه گراجویت داره، فارغ التحصیل. الان هنوز اون فارغ التحصیلا یا دبیرستانی هن یا تازه وارد دانشگاه شدن. خیلی جوونن و من و فکر میکنم که اگه اینا با همدیگه بتونن شبکه ایجاد بکنن و یک با همدیگه در ارتباط باشن، همین هی بزرگتر و بزرگتر میشه و در آینده خیلی به خودشون کمک میکنه. این بچه هایی که فارغ التحصیل ما هستن خودشون تصمیم گرفتن که یه انجمن فارغ التحصیلان مدرسه فارسی شیکاگو رو ایجاد بکنن و ما خیلی اینو تشویق کردیم و اینا شروع کردن هر چند ماه یک بار با هم جلسه گذاشتن و دور هم جمع شدن. خب این خیلی کمک میکنه که همین بچه ها با اینکه فارغ التحصیل شدن و مال مدرسه، یعنی لازم نیست بیان مدرسه، ولی ارتباطشون رو قطع نمیکنن مدرسه. یه تعدادی از همین دانش آموزانی که فارغ التحصیل شدن و الان دبیرستانی هستن به انتخاب شخصی خودشون بدون اینکه مادر پدرشون بهشون زور بکنن، خودشون میگن که میخوایم به عنوان تی ای، به عنوان کمک معلم برگردیم بیایم مدرسه. ما از خدامون هم هست که این اتفاق بیفته. چرا؟ برای اینکه ما میتونیم از کمک اونا استفاده بکنیم و ما میتونیم وقت به اونا سرتیفیکیت این که کار داوطلبانه کردن برای دبیرستانشون بهشون میدیم. خیلی خوب، روش خوبی هستش. من دیگه اینا رو خیلی توضیح نمیدم چون وقتمون تموم شده. خیلی از حرفایی که میخواستم بزنم و توی صحبتهای سلایدهای جلوتر گفتم. خلاصه این سلاید فقط اینه که مدیریت غیر انتفاعی، اونم در مقایسه با مدیریت انتفاعی، اونم وقتی که با یه اقلیت مهاجر سر و کار داری، کار آسونی اصلا نیست. به خاطر اینکه خیلی از کارهایی که میخوای انجام بدی مثل مدیریت انتظارات و روابط که با آموزگاران روابطتو باید تنظیم کنی، با داوطلبان باید تنظیم کنی، با والدین و دانش آموزان باید تنظیم کنی، ولی همه اینا یه شکل دیگه پیدا میکنه وقتی که ارگانیزیشن، سازمانی که داری باش دیل میکنی، انتفاعیه یا غیر انتفاعیه. خیلی از فرمول هایی که برای سازمان های انتفاعی کار میکنه و خیلی هم با فکر جور در میاد، در یک مدیریت، در یک سازمان غیر انتفاعی که عمده کارش روی داوطلبی میچرخه، خیلی راحت قابل پیاده کردن نیست یا هنر خیلی بالایی میبره. شما میخوای با همه اینا کار کنی و در نهایت بتونی که به شکل بهینه از توانمندی هر کسی استفاده کنی و این خودش یک چپتر کامل کتابه و یه سخنرانی دیگه. به هر حال ببخشید که سرتون درد آوردم. من دلم میخواست که براتون تونسته باشم بگم که یه تصویری براتون بسازم از این سالهایی که ما کار کردیم از 9 سال پیش تا الان که مدرسه رو رو به جلو حرکت بدیم و بهتر بکنیم کارش رو. خیلی چالش زیاد داشته، خیلی هاش چالش هایی بوده که ربط مستقیم به کارهای آموزشیمون داشته، خیلی هاش هم ربط به کارهای اجتماعی و فرهنگیمون داشته، ولی خیلی چیز یاد گرفتیم، خیلی چیز یاد گرفتیم و واسه هر کدومش من بکنم میشه یه کتاب نوشت و سخنرانی کرد. خیلی ممنون از این که گوش کردیم به حرفم. خب اگر سوال داریم
یه سوال دارم. من فقط میخواستم بیشتر بشنوم در مورد انگیزه خودتون برای این همه کار از کجا میاد؟ فکر بچه های خودتون بودین؟
بله، انگیزه اولم حتما ربط داشت به بچه های خودم و اینکه بچه های خودم که دیگه سنی شده بودن که باید به فکر فارسی خوندن نوشتن یاد گرفتن می افتادن، موقع مدرسه‌ای که بخوام ببرمشون نبود در نزدیکی من و از اونجا شروع شد. ولی اینکه چرا تا این حد گسترش پیدا کرد، اون یه مقدار رب به خصوصیات خود من داره که آسون نمیگیرم کارا رو، یعنی اینکه میخوام به بهترین نحو انجام بشه. و یه بخشش هم اینه که خب وقتی که شروع کردم دیدم که خیلی خودم علاقه مندم به این که بیشتر و بیشتر و بیشتر یاد بگیرم، برای همین هی رفتم بیشتر تحقیق کردم، بیشتر دنبال این بودم که بهترش کنم و گسترشش بدم. البته من این کار تنها انجام ندم، آدم های زیادی بودن که به من کمک کردن. نفر اول هم سریا خانومی که سال 2007 باشون آشنا شدم و معلم های خیلی خوبی که داشتم.
سالهای 80 اینجا یک چیزی بود به اسم فرهنگ سرای نیما.
بله.
هم برنامه های فرهنگی، مثلا نویسندگان می آمدن،
بله،
دانشمندان می آمدن سخنرانی می کردن، هم یعنی پایش اون بود. بعد اضافه کردن کلاس های
فارسی،
فارسی برای بزرگسالان و برای بچه ها. البته بعد از مدتی اینا هم چیز گرفته بودن، یه ستور فرانت کرایه میکردن تو خود شهر شیکاگو نزدیک رستوران رضا. ولی به قول شما بعد از مدتی نتونستن چیز مالی رو نگه دارن. یک نفر رفته، بعضی ها علاقهشون کم شده یا به هر دلیلی. در برکلی و در نیویورک یا جاهای دیگه که شما تماس داشتین،
بله،
باشون بر چه آینده کار رو بر چه محور گذاشتن که بتونن احتمالاً در آینده ادامه
بدن؟ خیلی سوال خوبی کردیم. بله، این که شما میگین درسته. من با اون مدرسه نیما و روزی که من شروع کردم همون اول تحقیق کردن در همون ماهای اول مدرسه، من یکی از کارهایی کردم این بود که سعی کردم هر کسی که تو شیکاگو بود، که هنوز ساکن شیکاگو بود، که در یک زمانی حالا خیلی دور یا نزدیک توی کار آموزش فارسی در مدارس مختلف فارسی که بودن بعدن از بین رفتن، باشون تماس گرفتم و اکچوری حتی میتینگ درست کردم که 4-5 نفرشون اومدن و دوره هم نشستن، به خاطر که میخواستم از ماش تا جایی که ممکنه همه باشن و هیچ کس احساس اینکه ما قاطیش نکردیم یا این کلودت نبوده ایجاد نشه، برای که از همه مهمتر بود که من میخواستم که از تجربیاتشون یاد بگیرم. ولی این مشکل همه جا وجود داره. تنها جاهایی که کمتر وجود داره فقط جایی که تعداد ایرانی بیشتره. یعنی این نیستش، فکر نمی کنم که چیز دیگه خیلی متفاوته، فقط اینه که شانسشون اینه، شانس نجاتشون اینه که تعداد زیاد مشتری دارن، برای همین میتونن ادامه بدن. البته شما اگر که حتی مشتری زیاد داشته باشی ولی بنای استراکچری شکلی که دادی به کار خیلی قانونمند نباشه، بالاخره اشکال پیدا میکنه. من توی با این صحبتهایی که همکاریهایی که کردیم با مدارس دیگه، اون چیزی که میبینم اینه که در تنها در شکلی شما میتونی خیلی فعالیتت رو طوری سازمان بدی که خطر و ریسک اینکه از بین بره کمتر بشه، اینه که دامنه سرویست رو گسترش بدی، فقط به یه گروه محدود سرویس نهاد بدی، یعنی limited audience نباشه. باید مثلا فرض کنین اگر امکانش هست مدارسی که داریم، مثالش چند تا مدرسه که توی طرف سان فرانسیسکو و برکلی و وست کوست تا الان شروع کردن به کار، که اصلا تبدیل به مدرسه هر روز شدن، یعنی آخر هفته ای نیستن، واقعا مدرسه. البته که اینی که دارم میگم مثلا مدرسه پری اسکول اپ تو کینگاردن، ولی خب این خیلی شروع خوبیه، این اولین بار بوده که ما این که دارم بهتون میگم تماما به زبان فارسی، یعنی مثل اینکه شما بچه‌تون رو بفرستین به یه پری اسکول معمولی، فقط همه اون متریال که بعد درس بدن بهش درس میدن در فقط ولی به فارسی درس میدن، یعنی اون بچه‌ای که اونجا میرن مثل نیتیو اسپیکر اینقدر فلوئنت هستن اصلا کامل فارسی. حالا جالب اینه که بچه‌ای که اونجا میرن هم بچه با ایرانیان هریتیج هست، هم بچه‌ای که مال میکس مریج بین ایرانی غیر ایرانی هست، حتی بچه‌ای که نه مادر نه پدر هیچ کدومشون ایرانی نیستن هم اونجا میرن. یعنی میشه یه همچین کاری کرد، البته که خب قاعدتا از جایی باید شروع کرد که جمعیت ایرانیش زیاد باشه که بتونن به اندازه کافی ثبت نام بگیرن. یه مورد دیگه هم هست، اون این که اتفاقا چیزی که من میخوام بعدم با شما صحبت کنم در موردش، میگن پارادایم شیفته تو خود کسایی که قانونگذاری های در مورد دفعه ایژوکیشن در آمریکا رو انجام میدن این روزا و این سالهای اخیر خیلی متفاوت در مورد زبان دوم و سوم فکر میکنن و برنامه میریزن تا مثلا 20 سال پیش 10 سال پیش. من دارم کسایی جاهایی میگم که مثلا ایلینوی بورد آف ایژوکیشن یا جاهایی که تصمیم گیریه این که چه اجندایی برای دبیرستان های پابلیک اسکول ها و وقتی که اجندا میزن، و من احساس میکنم که خیلی بیشتر این داره پروموت میشه، زبان این که تو اهمیت دونستن یک زبان دیگه خیلی بیشتر داره، یا حداقل شروع خوبیه براش. هنوز خیلی فاصله داریم اگه بخوایم به کل پاپیلیشن آمریکا نگاه کنیم، و من فکر میکنم این به نفع ارگانیزیشن های مثل ما خواهد شد. یه سری حرکت های اوردی شروع شده که کمک بکنه، پروموت بکنه، تشویق بکنه این نه فقط یه ذره دونستن در مورد یه لنگویج دیگه، فولی یعنی فلوئنسی توی مور دن وان لنگویج. سو دتس پروبابلی انادر ثینگ، یه چیزی که بتونه به ما کمک بکنه. البته
فکر کنم انگیزه ها در هر 5-10 سال
عوض میشه.
اون زمان دهه 80 خیلی از ایرانی ها فکر میکردن که خب بعد از چند سال ما برمیگردیم ایران و بچه ها بردن سر کلاس به عریضه دیگری داشت.
بله.
اگر فرض بکنیم ایتالیایی های آمریکایی که 150 سال پیش آمدن شهر نیویورک،
بله،
اونا دیگه بچه هاشون رو تدریس نمیدن به زبان ایتالیایی، خودشون هم فراموش کردن. ولی حتما این هم اثر میذاره در برنامه ریزی آینده هر مؤسسه موفقی مثل مؤسسه شما.
حرفتون کاملا درسته، این که شما هدف نهاییتون رو، برای همین من دو سه سلاید قبل‌تر گفتم ما باید هدف خودمون رو از آموزش ست می‌کردیم، ما باید تصمیم می‌گرفتیم ما داریم دنبال اینیم که چی آموزش بدیم. فقط این که بگیم فارسی یاد می‌دیم خیلی ساده نگاه کردنه، برای اینکه شما می‌تونی فارسی رو به هدف این که بخوای برگردی ایران یاد بدی، یا فارسی رو به عنوان این که فقط خوبه چون تو هر لنگویج اضافه تری زبان اضافه تری اضافه بر زبان اولت بدونی خوبه، حالا میخواد فارسی باشه میخواد هر زبان دیگه، یا اینه که نه تو قرارم نیستم و احتمالاً هم بر نمیگرد ایران ولی بالاخره میخوای اینجا با خانوادت با فامیلای اکستندد فامیلی تماس داشته باشی. الان واقعا همچی چیزی به ندرت کسی اصلا شما میبینی تو همین دانش آموزان ما که به هدف این بیاد که من میخوام یه وقت بچه یاش نره چون ما مثلا میخوایم برگردیم ایران، خیلی خیلی کم همچین چیزی پیش میاد، برعکس بیشتر به خاطر اینکه اون هریتیج حفظ بشه. و اینم بگم بار آموزش فرهنگیش هم خیلی زیاده، یعنی مادر پدرهایی که بچه هاشون رو میارن و این کامیتمنت این تعهد رو میدن که بچه هاشون رو بیارن به مدرسه ما، خودشون یکی از انگیزه های اصلیشون اینه که میخوان بچه ها با فرهنگ ایرانی آشنا بشن. خیلی هاشون وقتی که میارن بچهشون رو میگن این بچه ما که بعداً اگه همینجا زندگی کنه مگه چقدر اصلا از زبان فارسی استفاده از خوندن و نوشتنش چقدر مگه استفاده خواهد کرد. حالا اگر خیلی خوبم عالی یاد نگرفت اشکال نداره، لااقل آشنا بشه با فرهنگ ایرانی. سو براشون خیلی مهمه که وجه فرهنگیش خیلی براشون مهمه.
شما دانش آموز داریم که مامان و باباشون از ایرون نآمودن ولی اینجا بدونه اومد؟ نسل
سوم داریم. بله بله، من نسل سوم داریم و یکی از چیزایی که وقت نکردم بگم این بود که یکی از تفاوت‌های خیلی جالبی که ما دیدیم و توی 9 سال فقط این ابزرویشن و این مشاهده هی قوی‌تر شده، هیچ وقت من برعکسش رو ندیدم، این بوده که کسانی که اگر مادر پدری که بچه هاشون میارن واقعیت بعد بگم خیلی کامیتمنت تعهد جدی میبره این که شما بچه تو بخوای بیاری مدرسه فارسی، اصلا شوخی نیست، برای اینکه تقریبا یه روز کامل ویکندت از بین میره و بعد غیر از حالا وقتی که خیلی کوچولو هستن مشق نوشتن دارن، باید باهاشون تو خونه کار بشه، تقریبا بعد از سن 8-9 سالگی بدون استثنا بچه ها مقاومت میکنن، نمیخوان بیان، میخوان چرا منو میبری مدرسه، من میخوام بگیرم بخوابم. کار آسونی نیست. کامیتمنت و تعهد خانواده هایی که نسل سوم یا چهارمن بدون استثنا اگر شما اوریج نگاه کنید به متوسط خیلی بالاتر از خانواده هایی که مادر پدر نسل اول مهاجر به اینجا هستن و من حدسم بر اینه که مال اینه که کسایی که نسل اولن خیلی نگران میبی خودشونم اینو نمیدونن، این ممکنه ناخودآگاه باشه سابکانشسلی، نگران شاید نیستن که از دست میره اگر نیارن بچهشون مدرسه فارسی، این هریتیج از دست، برای اینکه خودشون به اندازه کافی احساس ارتباط و اتصال میکنن به اون فرهنگ، برای این خیالشون راحته که خب پس منم میتونم همون رو منتقل کنم به بچم. ولی کسایی که نسل سوم و چهارمن خودشون اوردی نگرانی رو دارن که اگه این کار رو نکنن، اگه به این نچسبن و استفاده نکنن از این سرویس، it's lost، از بین میره، خیلی جدی تر میان.
خیلی متشکرم از صحبتتون، جالب بود. چند تا سوال من داشتم، شاید یکی دو تا اولش رو کوتاه‌تر راحت‌تر میشه جواب داد. این که چرا روز مهرگان رو نامش رو تبدیل به روز پرچم کردید؟
نه تبدیل نکردیم، ما مهرگانم هست.
آها یعنی دو تا جشن مختلف. بله. من فکر کردم که
به جای تبدیلش نکردیم. گفتیم خواستیم نزدیک به مهرگان باشه.
من پس اشتباه فهمیدم. مرسی. بعد برای روز پرچم چون شما گفتید که سعی میکنید که از سیاست پرهیز بشه در این مدرسه، چه نقشی وسط این پرچم شما دارید؟ این نقش چه باشه خیلی تاثیر داره و احتمالاً کلی بحث به دنبالش میاد که آیا نقش شیر و خورشید باشه، نقش الله اکبر باشه، چه باشه. این سوال دوم بود. و سومی که برای مشکل اون فاصله که وجود داره بین فارسی گفتاری و نوشتاری چه راه حلی شما پیدا کردید در سطوح مختلف مدرسه؟
دیدین نشد ما حرف بزنیم و در مورد چیز سیاسی و اجتماعی وارد نشیم. سوالتون خیلی نکته بینانه بود. بله درسته، این مسئله پرچم میتونه پتانسیل و چیز این که مسئله ایجاد کنه داره، برای همین ما خیلی سعی میکنیم با ظرافت از کنار قضیه تا جایی که کاری که میکنیم اینه ما در مورد رنگهای پرچم فقط صحبت میکنیم، نه پرچم کسی باید میاره مدرسه، فقط در مورد سرنگ پرچم صحبت میکنیم و معنی های سرنگ رو میگیم.
عکس ها من خیلی خیلی خوب نمیدیدم، دور بود عکس ها.
اون عکس چیز نداره،
وسطش دیده میشد.
این گله، اونایی که شما میبینین سه تا چیز کاغذ رنگیه، بعد میخک سه رنگ میخک سبز و قرمز و سفید بردن، این سه تا رنگ گل رو به هم چسب بود، از زیرش رو چسب زدن و گشتن روش. تقریبا هیچ کدومشون هیچ چیزی وسطش نمیذارن.
پس شما در واقع پرچم خالی میخواید.
ما ببینید. عملا برای اینکه وارد این بحث نشیم دور میزنیم. اصلا هیچی وسطش نمیگیم نمیپرسیم. البته البته بچه های بزرگترمون که دیگه مثلا 11 12 13 سالن، توی یکی اصلا کلاس سوم فارسیمون، یکی از درسایی که داریم درس پرچمه و کاری که میکنه اینه که سیر تغییر پرچم رو از هزار سال پیش، اولین زمانی که میشه ترک کرد که اصلا پرچمی وجود داشته برای ایران، مثل سیر تاریخیش رو نشون میده و میگه که این زمان این بوده، این زمان بوده، بعد مثلا شیر داشته، یه مدت شیر چیزی دستش بوده، بعد یه مدت شیر هیچی دستش نبوده، بعد سبز شده، بعد قرمز شده. این سیر رو نشون میده، بیشتر مثل که درس تاریخ خوندنه، نمیگه این بده، نمیگه این خوبه، فقط میگه این تغییرات اتفاق افتاده. که برای که بچه‌ها سوال میکنن، بچه‌ها وقتی بزرگتر باشن سوال میکنن. اینو توی آموزشی که دوره آموزشی که برای معلمامون میذارم قبل از اینکه مدرسه شروع بشه، همیشه توی آگوست یه دوره آموزشی داریم، همیشه میگم، برای که میپرسن، میگن خب شما میگین در مورد مسائل مذهبی و سیاسی وارد نشیم، خب اگه بچه‌ها سوال کنن چی؟ خیلی هم سوال خوبیه، به خاطر اینکه بچه‌ها به خصوص بزرگتر که باشن مسلمه که سوال میکنن، باید هم سوال بکنن. من همیشه پیشنهادم به معلما اینه که مثل یک خبرنگار، مثل یک گزارشگر عمل بکنین، طرف کسی رو نگیرین، فقط حقایقی که اتفاق افتاده رو، بدون این که یه طرف رو پروموت بکنین، یکی رو کاندم بکنین، بگین این بده این خوبه، فقط بگین این اتفاق افتاده. بچه ها در مورد شیعه و سنی سوال کردن سر کلاس، در مورد اینکه شاه از ایران بیرون شد و بعد خمینی اومد سوال کردن، در مورد خیلی چیزا، در مورد گروگانگیری سوال کردن. و معلمای ما واقعا با مهارت تونستن، میگم مثل یک گزارشگر عمل کردن، سعی کردن فقط فکتای تاریخی رو بگن و بذارن به عهده خود بچه ها که تصمیم بگیرن. حالا چرا ببینین اونجا تقریبا اون اتفاق افتاده،
چسوسی میکنم، میدن یاد بگرن چطور تخصیص کنم.
در مورد سوال آخرتونم گفتیم گفتاری، بله اینم باز مشکل بزرگیه، فکر کنم همه شماها باهاش در دست و پنجه نرم میکنین. ببینین اینطوریه که از همون اول به بچه ها میگیم که دو مدل فارسی هست. توی سالای اول اصلا سخت نمیگیریم که، یعنی هر چیزی که بچه تونست بخونه یا بنویسه فرقی نداره که تو کدوم کاتگوریش میفته. از انگزی بلکه سالای اول مهم اینه که اون اعتماد به نفس، این که حروف رو بشناسه، بتونه کلمه رو واقعا بچسبونه، حروف رو به هم درست بگه و جمله رو بخونه یا جمله بسازه. حالا اون جمله که میسازه واقعا به شکل گفتاری بسازه یا نوشتاری، هیچ فرقی نمی، اصلا ما نمیگیم این غلطه، نمیگیم اون درست. بعد به سال دوم سوم جلوتر که میرسن قشنگ براشون کامل تفکیک میکنیم، میگیم دو مدله و وقتی که نوشتاری مینویسیم اینجوریه، وقتی گفته. بعد دیگه یه سری تمرین دارن، اصلا از کلاس سوم به بعد قشنگ تمرین دارن، که تمرینی که دو تا ستونه، میگه اگه همین جمله رو بخوای گفتاری بگی چجوری باید بگی، نوشتاری بخوای بگی چجوری. بچه ها چون اینجا فقط گفتاری شنیدن، یعنی اگه بچه یا بچه اصلا فارسی نمیدونه که خب داره تازه برای اولین بار یاد میگیره، برای اون چیزی که ما بهش یاد بدیم یاد، اون چیزی بچه هایی که تو خونه فارسی شنیدن برای این میفهمن فارسی، اونا فقط گفتاری بلدن. برای اگر بهشون بگی یه دونه اسای انشای فارسی بنویس، اگر کمکشون نکنی فقط محاوره‌ای می نویسن. بعد دیگه به سالهای آخر که می رسن انقدر تمرین کردن که بتونن این دوتا رو از هم جدا کنن و اگر بگی من می خوام برای من یه انشا بنویسی دو پاراگراف که گفتاری باشه یا نوشتاری باشه می تونن. ببین الان هم کلاس مبتدی بزرگ سالان داریم، هم کلاس متوسط بزرگ سالان داریم و الان همه کسایی که توی هر دوتا کلاس هستن هیچ کدومشون هریتیج ایرانیان هریتیج نیستن، همشون آمریکاییان و نصفشون هم کسایی هستن که به خاطر اینکه ازدواج کردن با یک ایرانی دارن، میگن بقیهشون هم علاقه شخصیشونه. نوع درسی که ما میدیم اصلا توش خودش در دل درس فرهنگ کار گذاشته شده، یعنی جدا نیستن اینا از هم، یعنی درسی که میدی همزمان داری اصلا تاپیک عنوان درس ربط مستقیم به فرهنگ داره. و خیلی وقتا معلمایی که ما داشتیم که حالا من اگه بخوام اینجا حرف بزنم خیلی حرف دارم که بزنم و خیلی هم چیز دارم نشونتون بدم، اینجا وبسایت یوتیوب مدرسه یا عالمه ویدیو کلیپ هایی داره از آموزش فارسی، من یادم نمیاد کجا گذاشتم، یه دونه کلیپ داریم از کلاس بزرگ سالمون که دارن ماست و خیار که یک اپتایزر ایرانیه سر کلاس درست میکنن و خب فارسی هم دارن حرف میزنن، یه بهانه یه برای اینکه فارسی حرف بزنن در مورد کاری که انجام میدن، ولی همزانه به قول معروف. حالا اگه اونو پیدا کردم بهتون نشون میدم. در ضمن اگر رو فیسبوک هستین شیکاگو پرژن اسکول پیج رو لایک بکنین، خیلی چیزای جالبی ما میذاریم، ویدیو کلیپ های کارهای آموزشیمون رو سر کلاس میذاریم، بعضی وقتا خیلی جالبه، کلی خوشتون خواهد اومد اگر که نگاه کنین. حالا اگه پیدا بکنم اونو بهتون نشون میدم.
من در این مورد میخواستم پیشنهاد بکنم، البته به تجهیزات مکان آموزشی وابسته هست، کلاس آشپزی اگر بذاریم فکر کنم خیلی بخوان شرکت بکنم.
خیلی حرف جالبی داری میزنیم. منم اینو چندین بار به ما آدم های مختلف گفتن، چندین بار به ما گفتن و حتی دو سال پیش خود سرعی خانم خیلی آشپزیش خوبه همیشه داره دنبال اینه که چیزهای جدید رسپی های جدید امتحان کنه و درست کنه. آره میان. مشکل اول اصلیمون مسئله جای، یعنی اینی که آشپزخونه ای داشته باشیم که امکان این که این کار بکنیم داشته باشیم، ولی خوب شد که اینو الان یادم آوردیم، به خاطر اینکه همیشه اینطوری شده که حرفشو زدیم بعد چون امکاناتش در اون لحظه وجود نشده دیگه کم کم فراموش شده، ولی ما احتمال داره که سال آینده جای دیگه ای بریم. الان توی مدرسه هستیم در مونتروز و شاید جای دیگه‌ای که بریم امکانش وجود داشته باشه. البته که اینو بعد بگم، همیشه ما به خاطر اینکه کلاسای مدرسه‌مون روز یک شنبه هست خیلی مشکل داریم که ادالت رو بتونیم جذب بکنیم، یعنی آدمایی که مشتاقن که حالا من I feel like این احتمالاً مسئله زمانه، یعنی کسی که عداته انگار مثلا براش راحت تره که مثلا چهارشنبه یا پنجشنبه وسط هفته شب بعد از کار بره یه کلاسی اضافه تر اسم بنویسه تا اینکه یک شنبهشو برای یه کاری بذاره. مثلا همین امسال ما نزدیک 15-20 نفر به ما ایمیل زدن و تلفن زدن گفتن عدات، گفتن ما میخواییم بیایم شروع بکنیم، خیلی خیلی مشتاق. فقط سه تاشون ادن اسم نوشتن و خیلی برای ما تعجب آور بود که چرا بعد اینقدر کم، یعنی همه اون 20 نفری که تماس گرفتن واقعا مشتاق بودن. و مثلا خودم فکر میکنم شاید یک شنبه بودنش داره بر به ضرر ماست، یعنی شاید بعد زمانش رو عوض بکنیم. حالا من نمیدونم شما ها چی فکر میکنید. به عنوان احتمالاً
کسانی هستن، تصورم اینه که کسانی هستن که حاضر نیستن پیش بینی بکنن بعد از یک سال دو سال آمدن هر آخر هفته تا به جایی برسن در حرف زدن، ولی در عمل آشپزی بعد از یک ماه به جایی میتونن برسن.
خیلی حرف درستی زدین، واقعا همینطوره. بله درسته. خب من اینو پیداش نکردم، ما کلاس آشپزی رو پیدا نکردیم. البته یکی از کارهایی که ما کردیم برای اینکه بتونیم به بچه‌های خودمون چیزو بیشتر یاد بدیم، فرهنگ گفتم بهتون، ما سعی می‌کنیم کارهای اضافه تر برای انتقال قسمت فرهنگی انجام بدیم. یکی از کارهایی که کردیم که از دو سه سال پیش یه دونه 30 مینس، یه 30 دقیقه به آخر زمان مدرسه اضافه کردیم، یعنی اون دو ساعت معمولی ساعت کلاس سر جاش هست، یه نیم ساعت هم اضافه کردیم، اسمشو گذاشتیم کارگاه، ساعت کارگاه، ورکشاپ کارگاه هنرهای خلاق ایرانی. بعد در اون نیم ساعت فقط کاری که میکنیم یه چیزیه که یا ربط به هنرهای ایرانی داره یا به فرهنگ ایرانی داره یا به زبان به یه شکلی ربط داره. به یکی از دفعه‌ای که چیز کرده بودیم داشتیم این کار انجام میدیدیم که این جلال دارم فکر نمی کنم صداش رو شما بشنم اینا دارن الان، این الان اتفاقا ورکشاپ ماست و خیار درست کردن بچه هاست. یه ورکشاپ ماست و خیار گذاشتیم. این خیار، خیاریه که رنده کردیم. تا تهش هم خوردن ها، بعد اصلا نرسید که ببرن به ماما باشون نشون بدن. بذار این چیز رو بهتون نشون بدن، اون اکچولی چیزش خیلی بامزه است. ماست و خیار اگه بتونم براتون پیدا کنم، ماست و خیار بگم، سالاد اولویه رو میخواستم براتون پیدا کنم، برنامه سالاد اولویه. آها از همه موفق تر این بود، سالاد اولویه. میدونی سالاد اولویه چیه؟ تمام مواد لازمش، چون یه سالاد سرده، قبلش میتونستیم بپزیم و پختش رو ببریم اونجا بچه ها خودشون خورد کنن، بعد با مایونز بعد قاطی بکنن، یعنی لازم نبود سر کلاس هیچ پختن یا چیز داغی اتفاق بیفته. ایرانیزه شده است، بکنم چیکن سالاد بوده ایرانیزش کرده، راست میگیم برای بعد پسرا به اندازه دخترا انگیج بودن ها، یعنی بلکه یه چیز سری کارا دخترا مثلا بیشتر دوستن پسرا، ولی تو این برنامه across the board. و هنوز که هنوزه چیزه، از من هر هفته میپرسن کی دوباره برنامه آشپزی میذاریم، کی دوباره برنامه سال دوباره میذاریم. آره این هم یکی دیگه از فقط
یه پنج بنویس
کوچولو بهتون نشون بدم.
آفرین جا. حالا یه سه بنویس، سه.
این خمیر شیوینگ کریمه.
ببین میتونی با اوه چه پنجی نوشتی، میتونی یه سه بنویسی؟ فکرش کن. خب حالا بریم سه اونجا نگاه کنیم تخته. آفرین، خیلی خوب. میتونی دو هم بنویسی؟
از چپ به راست.
آره
جا
خواست من از اینا خیلی بودم برای شما بزن دیگه وقت
مبادش رو باید توی یک کتاب بفروشم
شیمین کریم بزن توی کتاب
مرسی
خواهش بکنم
شما من کشیدیم که توی ترافیک
رو نه خواهش کنم دیگه ترافیک شیگا
سیاسی نمیشه زیاد کنار گرفت
نمیشه هیچ بالاخره بله
گاهی در درس میاد گاهی در خیابون
درسته بله
گفتیم سریا خانم من اول فکر کردم پیش خانم سریا سلماسی
آه بله البته سریا خانم سلماسی هم
درس می‌دادن بله.